گفتم خارج میشه. گفتم اصولی این بحث نکردن، خارج میشه یا خارج نمیشه. مهمه، ما نمیتونیم بگیم اونا میدونستن، بعد سوال کنیم تا بفهمیم مطلب رو. اگر خارجن چرا خارجن، اگر خارج نیستن چرا چرا ذکرشون نکردن. این سوال سوال کلیدیه، بعد یه چیزی برامون درست میکنه، خودش مهم نیست، بعدا میبینید کل سازمان بحث با همین سوال شکل میگیره برامون. اول ببینیم مفاد قضیه منفصله چیه، کم دقیق بشیم. منطق جان همونه دیگه، الان توضیح دادیم، بالاخره توضیح دادیم، گفتیم تلازمی در مقابل اتفاقی، ترتب هم یعنی علی معلولی. حالا منطق اگه همین بوده همینه، اگه همین نبوده،
اگر که علی تلازم واقعی باشه
بله،
یا علیت واقعی باشه، یعنی داره از خارج خبر میده دیگه.
بله بله،
قضیه شرطه که داره از خارج خبر میده. بله. ما مفهوم چه مفهوم مفهوم یه قضیه چه سمری داره، یعنی قضیه که بگه اگر تو تو نیای من نمیرم، یعنی اگه تو بیای من نمیرم خارج میشه دیگه، درسته؟ چون اینا اتفاقی اتفاق نمیشه.
خب
اگر اینها داخل بحث ما نشه دیگه، از این چیکار کشور همه بیاناش اینجوری که اگه اینجور اون میشه
اعتبارات، یعنی میخواد بگید تو اعتبارات ما چیزی به نام علیه نداره. اینو میخواد بگید
تلازم
و واقعی. خب اگر شعاره اعتبار کنه وجود شیئی را در صورت وجود شیء دیگر و ارتفاع اون شیء را در صورت ارتفاع شیء دیگر، اون موقع یه چیزی مثل علیتی که در عالم حقایق داریم اینجا هم هست، میشه اعتبار. یعنی اعتبار بودن قضیه یاد ما میده که خلط حقیقت رو اعتبار نکنیم، اما همون ضوابط داره اینجا بازم پیاده میشه، اما با یه اضافه ای من قبل معتبر. موقع درست هست مثلا که همیسته دیگه مخواستید بگید اون کم طوری بوشید. خوب
حالا این چی مخواستید بگید؟
حالا این روز هم کشم بپرسن
در
زمه
نحکومگیری اما استدلال باشه منطقه من
این هم یه وجه جهت دیگه یه بر
بنابرای اگه اینجوری باشه این نفرون مثلا فقط همون توی قضیه شرطیه
فکر کردید خودتون اینو نفسی؟
ما هم فکر کردیم بس هم دو من در
خیلی آره
همین کتابی هم از دانشگاه تو این مرزه دانشگاه پیامون
چیه؟
فکر کردیم این نقطه هم اونجا برده بنابرای فکر کردیم با این مفهوم شرط
باب مفاهیم چه فرقی با بحث استدلال‌های مباشر داره؟ این سوالش. خیلی خوب. این نکته‌اش از این نکات آره. الله خوب. راست میگی، جواب میدیم الان تو زمن بحث جواب میدیم. خیلی نکته خوبی ها، اما ببینید بعضی رفقا بعضی سوالات و بعضی از مباحث اینا کلید حل مفهومی یه سری مباحث آتیه، تحقیق نیست توش، اما اگر کسی اینو فهمید بعد میبینید کل سازمان بحث مفاهیم فهمیده میشه براش. مثلا اینا رو باید حتما روشون دقت کنید، از این سوالات بدون جواب نگذرید. اگر بدون جواب نگذرید اون موقع اون قدم اول کار مفهومی و کار علمی ما که مطلب و ماه ها حل میشه. خیلی مواظب بدونید هیچ کس برای شما دل نمی سوزونه تو نظام فکرتون الا خودتون، اینو مطمئن باشید. این ذهن مال شماست، نباید بذارید خراب بشه. خیلی باید مراقبت کرد. اصلا شما موقعی که میخواید کار علمی و کار مفهومی کنید، کاری به نظام عادی و حوزه، به استاد، به سیستم مدرسه نداشته باشید. مواظبت کنید از خودتون، یعنی راحت نگذرید خب استاد نداشتیم، کتاب نبود، نظام حوزه ضعیفه، ما ضربه دیدیم. خب ضربه دیدی، ضربه شوخی نیست، گریه داره، نباید بذاری این ضربه بهت وارد بشه. ذهن اگر یه ذره کج یه چیزی تو شکل بگیره، بعدن صاف کردنش خیلی سخته. مثل گوجه خیار نیست که آدم 1 کیلو گوجه بخره بعد دوتاش خراب باشه در بیاره، اینطوری نیست. اطلاعات ما مادی خو نیستن که جلومون باشه حالا دوتاشو ویجین کنیم بریزیم بیرون، ستاش اینطوری باشه. یه چیزی از دست آدم اشتباه رد بشه تو ذهن، بعدن گرفتنش کار خیلی سنگین میشه که پیداش کنی خودشو با لوازمش از ذهن بندازی بیرون، خیلی سخت میشه. ما هم کارمون با فکره، یعنی اینطوری نیست که فکر نکنیم، هم استعدادشو داریم، هم شرایط عمومی جامعه علمی امروز ما رو به فکر وامی داره، شرایط عمومی جامعه روز ما رو به فکر وامی داره. اون جمله معروف مرحوم طباطبایی رحمت الله علیه به حضرت آیت الله العظمای بروجردی که امروز هر طلبه ای که وارد حوزه می شود با 1 چمدان یا 2 چمدان شبهه، ما باید اینا رو براش حل کنیم. او جمله به معنای عام و فراگیرش نسبت به همه شؤون فکری طلبه اختصاص به فلسفه نداره. ما به فکر میافتیم، به فکر میکنیم، حالا باید درست فکر کنیم. اگه درست فکر نکنیم بدبخت میکنیم خودمون. خیلی باید از این مواظبت کنید. اینم زحمت داره ها، یعنی به یه جایی میرسه که شما شب که سرتون رو میذارید رو بالش با خواب آی سبحانی میبینید، با خواب آی سبحانی میبینید، با خواب موجز خوابتون میبره، با خواب المنطق خوابتون میبره، ناخودآگاه ها فکر اینطوری. و مهمترین چیزی که مهمه تو کار علمی، یعنی اینطوری که دارم عرض میکنم، گارد آنتی ویروس نصب کردن، نه آنتی ویروس برای که بعدن بیاد ویروس ها رو بکشه تو ذهن ما. ویروس گرفتن تو ذهن سخته، خیلی سخته، چون خدا ذهن انسان رو اقیانوس خلق کرده. هارد هر چقدر بزرگتر ویروسیابی توش سخت‌تر، یا بعض وقتا تقریبا دیگه باید پارتیشن رو ریخت به هم تا ویروس کشته بشه، به این راحتی پیدا بشه. لذا برنامه اشتباه ستاپ نکنید که بعد گیر کنید، گیر میکنید. برنامه‌ای که ورژنشون پایین، فایل‌های بعد موقع حذف کردنشون فایل‌های باقی میذارن، مواظب باشید نیارید تو ذهنتون، چون اینا جا اشغال میکنن، الکی هم جا اشغال میکنن، بعد ضربه میزنن به جاهای دیگه ایزه. خیلی مواظب باشید نسبت به ذهنتون. لذا نگذرید. من عرض کردم خدمتون حتما بنویسید. از پارسال اونطور که خدمتون از بودیم یادمه هی تأکید به نوشتن کردم، حالا نمیدونم مینویسید نمینویسید. خلاصه فهمتون رو از درس غیر از تحقیقات، مثلا من الان خیلی نگرانم نسبت به کسانی که خیلی سوال دارن یا خیلی تحقیق میکنن، یادشون بره تقریر درس رو بنویسن. اگه یادتون بره مثلا بنویسن، روی نوشتن هم داشته باشن، اما جمع‌بندی بعد از تحقیق رو بنویسن. بازم جمع‌بندی بعد از تحقیق غیر از تقریر درسه. شما باید تقریر درس رو روون از ذهنتون، نه پیاده کردن نوار، بنویسید برای خودتون. اگر این کار رو بکنید اینا مراحل بعدی برای تکبن فکریتون. اگر بنویسید یواش یواش اینا باعث میشه ذهن شما بسته بشه، دیگه هر جا اینه. عرض کردم خدمتون ما سیستم کار علمی تو این 3 مرحله که آقا هم فرمودن با به حوزه، به دانشگاه، که اول تبیین مطالب کنید، بعد تثبیت مطالب کنید، بعد تعمیقشون کنید. تو مقام تعمیق ما به تولید علم میرسیم. هر کدوم از اینا هم طی نشه، ممکنه یه حرفی یه چیزی بزنیم که کسی نگفته، اما اون حرفا پرت و پلاه، تولید نیست. باید حتما این ستا طی بشه. تو مرحله اول و دوم آدم باید جلوی خودشو بگیره، جلوی سوال کردن رو بگیره. سوال بازم سنخ سوال فرق داره. یه بار میخوام روحیه سوال در شما ایجاد کنیم که شما راحت از مطلبی نگذرید. من اون موقع بهتون گفتم شما با حسن ظن کامل به متکلم، سوء ظن کامل به گفتارش داشته باشید، که گیر بش بدید، گیر که بدید رو توضیح بده که بفهمید. این قدم اول، این باید اتفاق بیفته. اما اگه کسی اینو داره، حالا یه سوالاتی میکن، دائما ذهن شروع کردن، ذهن مثل یه بچه هست که نق میزنه، ذهن یه آدم فراش نق میزنه، هی سوال میتراشه. اینو باید جلوش گرفت. این دفعه نباید بیفته توی او برکار. تا مطلب بمازه، خوب تبیین بشه، بعد این تثبیتش کنه. تثبیتش به مباحثه و تقریر نویسیه. اونم تقریر بهتون گفتم انشا از قبل خودتون. عرض کردم گفتم این موقع من بچه‌ها رو گرفتم، چون گفتم ببندید یه انشا برام بنویسید از بحث حقیقت و مجاز، با هر ذوقی هم که دوست دارید رمان بنویسید، یه رمان بحث حقیقت و مجاز بنویسید. گفتم تو یکی از رفقامون رفت انشا از زبان یک جوجه نوشت تو همین بحث، یه رمانی درست کرد برای خودش از آب دن و قشنگ هم دارم، اما قشنگ نوشته بود حرفامونو. سامای مظفر یک کتاب داره برام الاحلام الیقظه، خوابهای بیدار، رمانیه فلسفی، تو خواب ملا صدرا رو میبینه، بعد یه دور فلسفه گفته اونجا، اما خیلی زیبا و شیرین، آدم خسته نمیشه. بنویسید، تقریر بنویسید، حالا قشنگ هم بنویسید که خسته نشید. بعد که این کارو کردید، بعد میرسید به مرحله تعمیق. تو مرحله تعمیق عرض کردم خدمتون سیستم و کار ما اینطوریه، نیروی بروز از مرکز شروع میشه. تا الان هی نگه میداشتیم طلبه رو، کسانی که با مون میخوندن یه زمان یادشون هست مثلا منطق که میخوندیم گفتم مراجعه نکنید، همینایی که عرض میکنم و درست بفهمید اول، فقط درست بفهمیدشون، بعد مینوشتم و باعث میکردم خیالمون که راحت میشد، تبیین و تثبیت اتفاق میافتاد، بعد حالا نیرو گریز از مرکز دیگه پرتشون میکردیم. وقتی بگردید دستگاه گریز از مرکز هرچی باشه به دور به میدون به مرکز نمیتونه بیاد نزدیک بشه، طوری سرعت کار گردشو میبردیم بالا. اینا بعد میرفتن هی کتاب میدیدن، هرچی هم میدیدن عقب بودن. تازه این دفعه تحقیق شروع میشه، بخون بیار 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 تا ببینید. یه دفعه نگاه میکنید اینقدر فیش تحقیق میآوردن اینا، اما آوردن اینا از کنم خدمتون آنتی ویروس داشته باشه دستگاهتون، گاردش مهمه ها، که اطلاعات الکی وارد نشه، ذهنو کج نکنه. این تحقیقاتی که آدم میکنه ذهن آدم رو به مثل اون کتابی که خوندم شکل نمیده، اونا رو میارم تو سیستم خود ذهنی خودم هضم میکنم، میشه ملا صدر، میشه شیخ انصاری. هرچه رو در ما سبق بود بلد بودم. مثلا ملا صدر که شما نگاه میکنید جمیع کتبی که من الاولین الی آخرین نوشته شده این بشر حفظه، با وسعت اطلاعات ترین افراد تو فلسفه خود ملا صدره، اما کشکولم نشده. چرا نشده؟ به قول آقای مطهری اشراق و مشاء و عرفان نظری و کلام رو آورد در نظام خودش هضم کرد، نه اینکه رنگ اونا گرفت. همه اندیشمندان جهان اسلام اینطوریه، و بدونید هممون هم میتونیم اینطوری باشیم. خدا هیچ کسو با زنبیل براش از آسمون نفرستاده پایین، هیچ کی هم وقتی از شکم مادرش پا به بیرون گذاشت مجتهد و متفکر و عارف و فیلسوف خلق نشد. همه خلقکم من بطون و امهاتکم فقر، همه اینطوری. آخرش هم یه اصحاب شمال داریم، یه اصحاب الیمین داریم، یه اصحابون اصحابون اولاک المقربون داریم، همه هم نون علم و عملشون رو میخورن، که آمنو به عمل صالحات، آمنو تو مقوله اعتقاد و علم، عمل صالحات تو مقوله عمل، همه نون ای دو تا رو میخوره. خیلی قشنگ علامه حسنزاده دارن این جمله رو که انسان از آن جهت که انسانه قضاش علم و عمل، از جهت مادی بودن حوائج دیگه ای داره، از خورد و خوراک و پوشاک و نکاح و اجتماع و احتیاجات مادی داره، اما از آن جهت که انسانه قضاش علم و عمل. تو این دوتا هم نباید افراط بشه. بعضی وقتا علم انقدر حجاب و غلیظ میکنه که آدم از او یکی میمونه، گاهی اوقات او یکی انقدر آدم و آدم میره توش عوام زده میشه که خواجه ربیعه توش در میاد. به قول مرحوم امیرتحری، همین خواجه ربیعه معروف امیرتحری داره دیگه در موردش خوندید ازش قطعه، که یکی از زهاد ثمانیه بوده دیگه. 8 تا زاهد داشتیم تو دنیا، علی‌الظاهر کسی رو دست اینا بلند نشده تا حالا، در زهد و ورع و نخوردن و نیاشامیدن و ها توی سختگیری ها، اما انقدر عوام زده آدم میشه که بله خراب میشه کار دیگه. به حضرت امیر میگه که ما رو بفرستید توی سرحدات دارالکفر بجنگید، با خوارج نمیدونیم، اونا مسلمان شما هم مسلمونید، مل اختلاف بین هما، این مل اختلاف داره، هر دو باید تعادل. این مسئله تعادل در کارم یه چیز مهمیه، چه تو فکر چه تو علم. حالا گفتم تو سوال باید تعادل وجود داشته باشه، تو نوشتن باید آدم همون رو نوشتنش هم آقایون بدونید بازم خطره. بعضی وارد عرصه نوشتن که میشن رفتن دنبال تثبیت مطلب نوشتن، یواش یواش اینقدر هی مینویسه، اینو گفتم که عجب جنبندیای من میکنه، دوباره شروع میکنه نوشتن. جدی ها لذتی آدم میبره، میبینید کسانی که از اول روحیه نویسندگی پیدا میکنن اینه، بازم این روحیه نویسندگی باید کسی جلوشو بگیره، خطرناکه. میبینید عادت میکنه فقط بنویسی کتاب تولید کنه، چقدر مطلب توشه، لا خبر اونجا بلا وحیان نده. استاد داشتن مهمه، اونا هم که دیگه سر جا اونا رو ما بلد نیستیم، ما ایجی کشو بلدیم، کشو باید بریم از اهلش یاد بگیم. خلاصه رفقا مواظبت کنید کار علمی رو شوخی نگیرید، کار علمی از مقوله قوانین اعتباری باید و نباید های مدرسه و حوزه و دانشگاه و نظام اجتماع اسلامی نیست، کار علمی یک امر فرایند حقیقیه، از مقوله افزایشه و انسان یه چیزی رو که فاقده واجد داره میشه، لذا باید ببینه چی رو واجد میشه، ذهن با او شکل میگیره. لذا امام معصوم فرمودن که من از قائل عالمن فقط عبده، روایت داره کسی که به حرف یه عالمی گوش بده او رو عبادت کرده، این عبادت مال اینه که ذهنشو شکل میده، تو دیگه عالمو از اون منظری میبینی که اون نشونت داده، لذا خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. یه عرصه‌ای نیست که آدم بتونه پا برهنه بدو وسط میدون بشن بگه تیغ تو پام نره، به این شوخی ها نیست. لذا آقای مصطفی تو اون نامه که به امام نوشتن در مورد شریعتی چی نوشتن؟ فهمودن که بابا استادش گورویچ بوده، یک یهودی مستشرق ایران شناس، خب معلومه چی اتوش در میاد، چرا ما میخواییم شوخی کنیم با خودم، بعد میخواییم یه مش جوون رو بدیم میدون ببریمش وسط میدون تیر بدون هیچ آموزش نظامی و آموزش دفاعی، بدیمشون دست یه کسی که اینطور رگبار بگیره بشون، بعد بگیم چرا ذهنای جوونامون خراب شد. کار علمی اینه، ضوابطش هم اینه، شوخی هم بکنید این شوخی با دم شیر بازی کردنه، ذهن خودمون رو خراب میکنیم و خدای نکرده بعدن دیگران هم ممکنه از ما رنگ غلط بگیرن. لذا من چرا الان بعضی از مطالب رو به لسان اشکال به کتاب مطرح نمی کنم، در صدد توجیه عبارت برمیام. عادت بکنیم که وجوه تصحیح فکر مشهور پیدا کنیم آقایون، عادت کنیم، این باعث میشه بفهمیم مشهور قوام کاره، نمیشه هزار سال یه فکری غلط رشد کرده باشه به ایراحتی، این همه آدم اومدن و رفتن همه غلط فهمیده باشن ما درست فهمیده باشیم. نه جلوی آزاداندیشی رو نمیخوام بگیرم، جلوی فکر باز رو نمیخوام بگیرم، ما هم بلدیم مثل کوپر کتاب نمیسیم جامعه باز دشمنان آن داریم، هم اینو اتفاقا جامعه باز دشمنان تو عرصه های علمی اسلام وجود داره، نه اونجا اما بازم مهمه این برای اینه که ما به تولید برسیم. بود گفتم پرت و پلا میگن به اسم تولید، برای که جلو اونو بگیریم باید زوم بکنیم. هزار سال اندیشه دست ما رسیده، اینو بفهمیم، هضم کنیم، تولید کنیم. به تعبیر حضرت آیت الله جوادی، مزایای اندیشه قدما رو از دست ندید، اما عیوبشون هم نادیده نگیریم. به جرح سنگین جراحی کنیم تمام قده های علمی رو که در اندیشه گذشتگان باقی مونده، جراحی میکنیم. هیچ شوخی هم نداریم، با هیچ کس هم شوخی نداریم، با استاد خودمون با خودمون هم شوخی نداریم، تا چه برسه به غیر خودمون. محکم هم میایستیم پای کار. این میشه خدمت به حوزه و خدمت به انقلاب اسلام، رهبر انقلاب میفرماید. اما از اون طرف نه، این مراحل باید طی بشه، یادمون نره، گفتم قایت توجیه میکنه فعل اختیاریو و الا لغوه. نه قایتمون تولیده، هر آن چه که در خدمت تولید به درد میخوره رو باید طی کنیم ما، اگه طی نکنیم خراب میشه کار. حالا مهمترین چیزی که برای رسیدن به اینجا مهمه، فهمیدن درست اندیشه های قدماست. بذار گفتم صدرا جزو با سعه اطلاعات ترین آدم هست، اما کشکول هم شیخ تو اصول اینطوریه، تو فقه اینطوری. نگاه میکنید با جمیع کتب قدما شیخ هر سای تو فقه درگیر میشه، تو خود مکاسب ببینید، با فتعمل و ففهمهای متعدد، یکی در درون دل دیگری. آقا دست گذاشتن روی گفتن این کتابا متنشون دیگه آموزشی متعارف نیست، راست میگن، بازم ناظر به همین قسمه. اینقدر حجیمه و اینقدر سنگین و تو در توه، این طلبه تا بیاد بفهمه این چی گفته نصف عمرش رفته. خود چرا ما این کارش کنیم؟ ما متن روون بهش بدیم، به جای اینکه با فهم مطلب از متن درگیر بشه، مستقیم بره تو دل خود معنا. لفظ قرار بوده مرآتن للمعنا بیاد، یا من دالن علل معنا بیاد، جنبه مرآتیتش لحاظ بشه. ما دیگه قرار نبود رو خود این زوم بکنیم، قرار بود بریم تو معنا. بذار سخت نویسی هنر نیست آقا فرموده، بازم تو همین مقام. اما رفقا عادت کنیم هر یه مدت یه بار برگردیم، این محاسبه عملی هست که میگن انجام، محاسبه علمی هم خودمونو بکنیم، برگردیم گذشته سیرمونو هی اصلاح کنیم، هی اطلاعات ذهنیمونو ویجین کنیم. خوندید ویجین کردن یادتونه؟ پرس کردن و ویجین کردن توی باغ ها و مزارع فنیرفهی میخوندیم ها؟ این کار انجام، به اصطلاح کامپیوتری میخواید بگید دیفراگمیشن کنید اطلاعاتتونو، برگردید اطلاعاتی که پخش شدن تو فضای هارد ذهنتون همه رو جمع کنید، هر یه مدت یه بار یه در واقع برگردیم اسکنی کنیم اطلاعات رو، تعمیر کنیم، بازسازی کنیم اطلاعاتمونو. اگر این کار رو نکنیم ضربه میبینیم. الانم وقتشه، من میگم وقتم میذارم سر این، بدونید الان وقتشه. هر چقدر اطلاعاتتون بیشتر بشه سخت‌تر میشه این کار، هر چقدر بیشتر بشه بدونید سخت‌تر میشه. و اون موقع یه دفعه آدم به جایی میرسه دیگه مایوس میشه، میگه من کی برگرده یه همه راه دوباره برگرده، ببینید کی برگرده پای یک اصلاح کنه برگرده بیاد بالا. بعد نگاه میکنیم ببینیم مثلا یک کسی سر درس آخوند خراسانی شرکت کرده، اینقدر دقایق علمی گیرش اومده که نگو. اما این آدم، ما برای رفقا مثال میذاریم، میگفتیم مثل یه گونی برنجیه که برنج فرد اعلی بهترین جنس گیرش اومده، اما کل یه گونی پر فضل موش، این حال نداره دیگه بشینه این 20 کیلو رو فضل موشاشو جدا کنه، میگه آه خیرش گذاشتیم یه برنج کیلو 500 تومانی هم بخریم بهتره، این برنج کیلو 2000 تومانی که حال داره بگرده تمیزش کنه. اون موقع مطالب ارزشمند همون بی استفاده، ثمره بر آدم نداره. الان وقتشه، پنجشنبه جمعه که آدم بیکاره باید برگرده یه تفسیر الحاقیه‌ای بزنه، برگرده همه اطلاعات گذشته رو تصحیح کنه. اول آدم باید بیاد خودشو به صفر برسونه، یعنی گذشته رو تا الان، بعد دیگه مواظب ذهنش باشه از الان به بعد، یعنی اول یه ویروس کشی کامل اتفاق بیفته، تمام هشت زوائد هم حذف بشن، شما واقعا دیسکتون رو کلین آب بکنید، اسکن بکنید، دیفراگمیشن کنید، همه اینا حذف بشن، درست بشه، به روز که شدیم حالا کارنامه‌مون دیگه به روزه، از الان به بعد باید یه آنتی ویروس جلو دستگاه نصب کنیم، نذاریم هر اطلاعاتی الکی وارد بشه، هرچی میاد تو فضای سیستم ذهنیمون بسازیمش. اون موقع حیات علمی آدم شروع میشه. حتما این کار رو برای خودتون بکنید. مهمترین چیزی هم که براتون مهمه تقریر آقایون، بنویسید، دست به قلم بشید، مباحثتون هم دقیق باشه. مباحثه رفع تکلیفی مثل پای یک به درد ما نمیخوره. شما دیگه تو ذیل مقدمه حوزه اید. اصول فقه اینطوریه، یه مباحثه دقیق و بعد نوشتن. نوشتن هم تقریر درس، نه استنباطات خودتون، نه سوالات خودتون، نه تحقیقتون. اونا نوشتن جدا میخواد. هرچه که در خدمت فهمه رو بیارید که بعد فهمتون رو بنویسید. تقریر درس بلگیر میکنید، حتما مراقبت بکنید. خب حالا استنباطاتو جدا بنویسید، نه که ننویسید بازن. من خودم بهتون میگم بنویسید. من به رفقا میگفتم تازه بعد از فهمای خودتون رو با خودکار بنویسید تو حاشیه کتاب، نه با مداد که بعد پاک کنید. چون بعضی وقتا آدم بعدن که بیاد نکام میکنه کتابو خودش میگوش دارم ای تو هر صدام آبرومون میره بده پاکش کنی. نه، اینا بازم سیر ذهنو معلوم میکنه، اینا جلو درست میکنه که ذهن کدوم وری میره اصلاحش کنی. حتما مراقبت بکنید. خب حالا عبارتای جلسه پیش که مونده بود بخونید. ببینید آقای، پس ما خلاصه مطلبی که در جلسه پیش بهش پرداختیم چی بود؟ دوباره پله پله یادمون نره، پله پله کنید ذهنو. پله اول چی بود؟ گفتیم مفهوم شرط یعنی چی؟ انتفاع الحکم عند انتفاع شرط، که معنای مفهوم داشتن قضیه شرطیه اینه ها. پس قدم اول معنای مفهوم شرط چیه؟ خود کلمه شو تصور کنیم، از الفاظش بیرون بیایم. گفتیم منطوق وقتی شد ثبوت الحکم عند ثبوت شرط، مفهومش میشه انتفاع الحکم عند انتفاع شرط. درست شد؟ خب بعد گفتیم که حالا که میخوایم انتفاع الحکم عند انتفاع شرط رو در بیاریم، از همینجا میخوایم بسازیم این کاخ سر ای سواره. چون انتفاع الحکم عند انتفاع شرط میخوایم، میفهم از اینجا معلوم میشه ما با قضایای دو جزئی شرطی کاری نداریم. چون انتفاع الحکم عند انتفاع شرط اونا بدیهیه، چون وقتی شرط رفت موضوعی نیست تا حکم از او منتفی بشه. پس از همینجا از توش که همین در آوردیم که با دو جزئی کار نداریم، بیاییم سه جزئی ها که موضوعی باشه. بس سوال کنیم با رفتن شرط حکم منتفی میشه، محمول از اون منتفی میشه یا منتفی نمیشه. اینا واسه جزئیا کار میکنیم. اونجاها بگید بدیهیه که حکم منتفی میشه، چون موضوعی دیگه باقی نمیمونه. خب حالا قدم بعدی بریم جلوتر. اینا مهم ما همینا که داریم میگیم کلمه کلمش مهم. بعد که ما اینجا رو تحقیق گفتیم، خب دوباره با همون انتفاع الحکم عند انتفاع شرط کار کنیم. چه موقع است که ما میتونیم بگیم که با رفتن شرط حکم رابطه موضوع محمول قطع میشه، با رفتن شرط حکم میره؟ چه موقع میتونیم این حرف رو بزنیم؟ تهش رو بگید. تهش اینه که علت تامه باشه، یکیشون، یکی علت تامه، یکی معلوم که با رفتن علت. چون ما قبلا تو منطق یاد گرفتیم که ضرورت تامه تو فرض فضای علیت معنا پیدا میکنه. موقعی میتونیم بگیم با رفتن یکی دیگری میره که یکی علت تامه و دیگری معلولش باشه، که با رفتن علت تامه معلول بره و با رفتن معلول کشف کنیم که علت تامه‌ای وجود نداشته. جواب دادیم. خب الان دوباره هم برمیگرد. اول بذار حاجا اول بفهمیم و این تو فضا حقیقت و اعتبار یاد بگیرید. من چرا سابقه تاریخشون رو گفتم که دیگه شما نیارید الان داریم حرفا قدما رو میزنیم. حقیقت و اعتبار مال کیه؟ مال 50 سال 70 سال 100 سال پیشه. فعلا بذار همونا رو بفهمیم. اگه اونا رو بفهمیم شاید بتونیم اینجا یه حرفای جدیدی بزنیم. اونا بالاخره حتی علکی نمیزدن، یه عمری کار شده رو اینا. بفهمیمشون درست بعد اشکال میکنیم. چشم سر وقتش اشکال میکنه. خب پس آقا درست در اومد اینجا؟ گفتیم معنای این که با رفتن شرط حکم ما منتفی بشه، این چه موقعی طوری در میاد؟ تو اطلاعات گذاشتمون سرچ کردیم، گفتیم هر وقت علت تامه باشه میتونیم بگیم با رفتن علت تامه معلول رفت و با رفتن معلول میفهمیم که علت تامهشت رخ بربست. احسن. پس موقعی میتونیم انتفاع الحکم اند اتفاع شرط رو بگیم که رابطه علیت تامه باشه بین این دوتا. از اینجا شروع کردیم سیرشو چیدن، گفتیم پس جمله شرطیه لزومیه باشد نه اتفاقیه، لزومیش علی معلولی باشد نه غیر علی معلولی، علی معلولیش هم علیت تامه باشد انحصاری باشد، تامش همونجا خوابیده دیگه ها، علی باشه نه علیت تامه، انحصاری باشد نه غیر انحصاری، چون اگه انحصاری هم نباشه ما با رفتن علت کشف رفتن معلول نمی کنیم، چون این معلول مال نوعی از علته، این معلول گرمای اتاق اختصاص به شخص بخاری نداره، میتونه چیزای دیگه هم جایگزینش باشه، پس با رفتن بخاری نمیتونیم کشف کنیم که گرما هم از اتاق رفت ها. پس آقا خلاصه همه این شروط و ضوابطی که گفتیم از تو شکم کی در اومد؟ از تو شکم کی در اومد؟ همون کلمه مفهوم، داریم مفهوم رو تحلیل میکنیم، مفهوم این لوازمو داره، از خودش لوازمشو پیدا کردیم ها، ساختیم کاخ اطلاعات مفهوم شرط سر همون کلمه مفهوم شرط ساختیم. مفهوم شرط یعنی چی؟ انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط، از توی همه اطلاعاتمون رو ساختیم در. حالا دعوای ما، حالا قدم بعدی رو بیایم جلوی کم دقیق باشه، یعنی گفتم خواهم کم واضح بشه، میگیم که حالا که اینطوری شد، بود اونجا گفتیم که ما نمیدونیم مفهوم از کجای جمله در میاد، میدونیم مال این جمله است اما نمیدونیم از کجاست، این نمیدونیم برای چی گفتیم آقا؟ فرق منطق با مفهوم بگیم دیگه، گفتیم منطق هم مال این جمله است هم میدونیم از کجا، مفهوم مال این جمله است اما نمیدونیم از. بعد من اصلاح کردم گفتم نمیدونیم از کجا، یعنی فعلا هنوز تحقیقش نکردیم، اینو قید کردم، گفتم بعدا رو می‌خوایم بشکافیمش، نه اینکه نمیدونیم از کجا، می‌خوایم بشکافیم تا بفهمیم از کجا داره در میاد. حالا درست می‌کنیم، میگیم پس مفهوم شرط داره از هیئت جمله شرطیه در میاد، هیئت ترتب و تالی علل مقدم می‌خواد اینا رو به ما بده. شرطی معناش چی بود؟ یتفرع تالی علل مقدم، درست آقا؟ که الان یه کسی میاد به ما میگه که آقا اینی که دارید میگی این مال جمله شرطیه چی؟ متصل است نه منفصله ها؟ همه فضاهات و همون فضای متصل است، دیروز و حرفی هم که زدیم مال اینجا بود، پس بازم داله بر مفهوم کی آقا؟ هیئت جمله شرطیه. پس در واقع هیئت جمله شرطیه دو تا مدلول داره، ثبوت الحکم عند ثبوت الشرط که این مال چیه؟ منطوق ماست، انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط که مال مفهوم ماست. هیئت جمله شرطیه همین سازمان ترتب و تالی علل مقدم، یه سازمانی داره یه شکلی داره درست میکنیم دیگه، مثل چجور هیئات تو افعال بحث میکردیم ها، اینم یه هیئتیه، لذا گفتیم بحث ما، حالا اطلاعاتتون رو بیارید، گفتیم بحث من جهت عامه است، کاری به یه زبان دون از لغت اخرى یک ماده غیر ماده دیگر نداریم، داریم یه بحث کلی میکنیم من جهت عامه که بتونیم اصول ازش بحث کنیم. جلسه پیش گفتیم در مورد کتب و فرضه چرا بحث نمیکنیم آقا؟ چون جهت عامه نداریم اونجا، اونا یه کلمه است. گفتیم چه بحثایی میاریم تو علم و اصول؟ اول علم و اصول ساختیم این ساختمانو، گفتیم همیشه من جهت عامه ها رو تو اصول بحث میکنیم، من جهت خاصه بره تو اقتصاد، بره تو علم لغت، بره تو علم فقه، کارش نداریم، ما اصولمون قرار قواعد کلی به ما بده که اختصاص به زبانی دون زبان اخرى، ماده‌ای دون ماده اخرى نداشته باشن. حالا فهمیدیم وقتی بحث شد سر هیئت جمله شرطیه، رو هیئت جمله شرطیه که بحث کردیم، این هیئت اختصاص به ماده خاص نداره، بحث یه جهت عامه است. جمله شرطیه به هیئتها هل تدل على المفهوم ام لا؟ این سوال ما هست. گفتیم ما موقعی میتونیم این حرفا رو بزنیم که این سه تا شرطی که گفتیم واضح بشه، تلازم، ترتب، انحصار. یجمعها قولک علم به علت تامه، که با رفتن علت تامه معلولم میره. بفرمایید آقای مهدی. همون طرف منطقه شده داریم بیاریم. آقای مهدی نوشتی؟ تقریر جلسه سابق مثالی زدیم، گفتیم مثال غیر علیشو مثال بزنید. من سه تا مثال زدم، یکی علت تامه، دیگری معلولش. یه مثال دیگه زدم که کلاهما معلولین لعلتن. یه مثال دیگه هم زدم، چی؟ تضایف که اسم علیت توش نیست، فوقیت و تحتیه است. منطقی هم اونو جز شرطیه لزومیه میدونست، کسی نگو او شرطیه لزومیه نیست. داریم تفسیر داریم اشکال میکنیم اونجا دیگه. مظفر حصرش کرد. ما میگیم با همونم کارمون را میفته، چون همون من اومدم بهتون گفتم آقا با ما علولین لعلت سالسه کار نداریم. خدا فتابلو گفتم همونم کافیه برا ما، میشه تقسیمش کرد. تلازمی ما یا ترتبی به معنای اینکه یکی علت تامه دیگری است، یا غیر ترتبیه، یکی علت تامه دیگری نیست. چون معلول علت ثالثه که یکی مترتب بر دیگری نیست، دوتا مترتب بر علتشونه. چون ترتب یکی بر دیگری مترتب میشه علت و معلول. معلولین لعلت واحده اینا اینطوری نیست که یکی بر دیگری مترتب باشه. درست شد آقا؟ پس بازم همونا درست نمیاد، اما داری تحقیق ترش میکنی. حالا قدم بعدی، چرا ما میگیم معلولین لعلت ثالثه به دردمون نمیخوره؟ حالا بذار اول ما پله پله اینا رو بچینیم، بعد شما ممکن این سوال از ما بکنی. یعنی الان که من اعتراضو کردم، حالا جای این سوال پیش میاد که شما که گفتید ما همشو داریم از تو شیکم مفهوم در میاریم. مفهوم یعنی انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط، یعنی با رفتن یکی دیگری بره، بدونیم با رفتن ای او یکی هم میره، با رفتن شرط حکم میره، اینو بدونیم. خب این تو معلول علت ثالثه هم درست، این همون هر حرفایی که تو با برهان زدید. ما تو با برهان چی میگفتی؟ همینا رو داشتیم میگفتیم دیگه آقا، رو همین مفاهیم داشتیم کار میکردیم. خب اینا هم همونه، اونجا هم با معلول علت ثالثه کار میکردیم، میگفتیم وقتی یکی از معالی رفت کشف میکنیم که اون یکی هم رفته، اما از چه کانال کشف میکنیم؟ با رفتن علتش. پس چی کار میکنید؟ چرا میگید ای به درد ما نمیخوره؟ حالا میمونه برای جلسه بعد. حالا همینو مقدار عبارتشو بخونیم. و علم ان النزاع فی وجود المفهوم فی القضایا الشرطیه، نزاع در وجود مفهوم در قضایا شرطیه. بذارید من یه تیکه دیگه هم توضیح بدم که حلال بشه، که بعد عبارت با هم بخونیم. بعد من عرض کردم که آقا حالا ما برای کشف سه تا قیدی که زدیم و الانم دوباره یادآوری کردیم که همه اینا رو از تو شیکم مفهوم شرط داریم در میاریم، ها، برای کشف این که جمله شرطی این سه تا رو داره یا نداره، ما از سه طریق میتونیم استفاده کنیم. سه تا طریق چی بود آقا؟ گفتیم یکیش وضعه، یکیش انصرافه، یکیش اطلاقه. حالا میخوام اینا رو توضیح بدم با این بیانی که الان گفتیم دیگه دقیق میشیم. ما دعوا داریم می‌کنیم که هیئت جمله شرطیه، هیئت جمله شرطیه اگر تونست به ما بده که شرط علت تامه انحصاری برای حکم است، اون موقع ما میگیم که جمله شرطیه مفهوم داره. اگه تونست اینو به ما بده کار ما راه میفته. ها خب حالا حواسارو جمع کنیم، اینجا حواسارو جمع کنیم. این هیئت جمله شرطیه که میخواد اینو به ما بده، آقا یادتونه تو ما تقدمتون اونجا که داشتیم اسارت الحقیقه و اینا رو بحث میکردیم، سر مسئله این که اثارات الحقیقه مادر اصول لفظیت یا اثارات ظهور. به شما گفتیم که ما مسئله حقیقت و مجاز دیگه زیاد برای ما ثمره خاصی، گفتیم حتی اگه موضوع اون لهم کش نشه اما بدونی فلان لفظ ظاهره در فلان معناست، کارمونو باش را میندازیم. یادتون آقا کسی هست یادش نباشه اونجا چی گفتیم؟ همون میخوایم الان اینجا استفاده کنیم. یادتون رو گفتیم قدما یه سیر استکمالی طی کردن، اول برای این که اومدن وارد مباحث الفاظ شدن گفتن خب اول باید این موضوع له الفاظ چیه، یواش یواش سیر اتفاق افتاد، تکون اصول که پا گرفت و اصول متکامل شد، رسید به اینجا که گفتن آقا ما لو سلم را که موضوع له هم ندونیم، بدونیم مراد جدی متکلم چیه کافی مونه. به این گفتیم اصالت و ظهور. حالا سوال میکنیم دوباره آی مهدیان رو همون سفره به اون جواب بده، آیا باید الزاماً هیئت جمله شرطیه موضوع لهش ای باشه که شرط علت تامه حکمه که بعد ما بتونیم مفهومو بگیریم، یا اگه هیئت جمله شرطیه ظهور در اینم باشه برای ما کافیه؟ ها میگیم ظهورم که باشه برای ما کافیه، اگه جمله شرطیه وضع برای این شده باشه خودی چه بهتر، وضع نشده باشه بتونید ظهور جمله شرطیه رو در این مطلب درست کنید، ما دستتون رو میبوسیم مفهوم درست میشه برامون، یه کاری واسون نداریم. لذا اصولی گفتن که آقا یه بار میتونیم ادعا کنیم که هیئت جمله شرطیه وضع برای این معنا شده، این معنا که آقا این معنا رو ما سه جز کردیم دیگه، گفتیم تلازم، ترتب، ها انحصار، که البته اینا تو شکم هم دیگه، یعنی وقتی بگیم انحصار خود به خود تلازم و ترتب میاد، وقتی بگیم ترتب تلازم میاد، اما وقتی بگیم تلازم هیچ کنه ویدتا نمیاد. رسول آقا خب یادمونه. حالا ممکنه کسی ادعا کنه که هیئت جمله شرطیه وضع برای انحصار شده، خود تلازم و ترتب هم توشه، یا وضع برای ترتب شده تلازم هم توشه، یا لااقل وضع برای تلازم شده، بالاخره یکی از شرطهای ما نحن فیهمون تخفیف بشه. ممکن کسی یه ادعا رو بکنه هیئت جمله شرطیه وضع شده برای یکی ازش، یک طوری که از اینجا استفاده کردن، گفتن هیئت جمله شرطیه وضعش موضوع لهشه که ما می‌خوایم بررسی کنیم، موضوع هیئت جمله شرطیه، موضوع لهیئت جمله شرطیه تفرع التالی علی المقدم هست، اینکه جزء دوم مبتنی بر جزء اوله، یک نحوه ابتنایی بر جزء اول داره. معنا جمله شرطیه چیه؟ شما میگید ازا و فاء، فاءش اسمش چی میذارید؟ جزاء، جواب. ها این جزائه برای چیه؟ یعنی میخواد بگه جزای اونه، یعنی او که اومد اینو پشت سر خودش میکشه میاره، معنای جمله شرطیه اینه. خب میفرماید که وقتی معناش کردیم که پس معنای جمله شرطیه تفرع التالی علل مقدمه، وقتی شما اینطور صحبت کردیم در واقع داری میگی که جمله شرطیه وضع شده هم برای تلازم هم برای ترتب. میتونید اینو بدید، وقتی شما میگید معنای جمله شرطیه ترتب و تالی علل مقدمه، تفرع و تالی علل مقدمه، گفتیم وقتی ترتب اومد تلازم هم تو شیتمش باش میاد، پس میتونید بگید همینجا از طریق وضع میتونید. اما انحصار نه، این که علت تامه الزامن انحصاریه نه، این نمیاد تو وضع. چرا نمیاد؟ با وضع نمیتونید درستش کنید؟ چرا نمیتونید با وضع درست کنید؟ چرا تو موضوع اون لحظه دخیل نیست؟ اینجا چند تا راه وجود داره آقا. یه بار ما میگیم تبادر کردیم، دیدیم تو موضوع اون لحظه انحصار نیست، راه های علامات الحقیقت و المجاز باید استفاده کنیم دیگه، میخواد کشف موضوع اون لحظه کنیم، تبادر کردیم دیدیم انحصار درش وجود نداره،
چون از علامات حیرت الامیران استفاده کنید.
آقا میفرمایند که نه، قبل اینکه ما از علامات حقیقت مجاز استفاده کنیم یه چیزی بهتون میگیم که اصلا نوبت به اینا نمیرسه. اصلا امکان عقلایی نداره تو موضوع اون دخیل باشه که بعد شما بخوای با علامات حقیقت مجاز کشف کنید که حالا دخیل هست یا دخیل، ما راهشو میبندیم براتون. خب میفرمایند استدلالتون چیه؟
میگن که حق،
میگن که واضع کیه آقا؟ اول بگید.
خب
واضح الفاظ قرص خدا پیغمبر خود نیستن، قرص درسته؟ نه اقلاعی وضع کسی میاد وضع میکنه لفظ برای معنایی، بقیه هم ازش تبعیت میکنن. ما هم که اومدیم گفتیم دیگه تو قبائل بود رئیس قبیله میابردی وضع لفظی میذاشت، بعدش هم اقلاعی او قبیله استعمال میکنن، بعدش هم قواموس و لغت که جمع شدن و اومدن قبائل و با هم دیگه جمع کردن. یادتونه دیگه سیره الفاظ یادمون نره. پس واضع ما چیه؟ افه اقلاع آدم، آدم که آجی برای کاراش رو بسه یه اقلاع الزامت همه دانشمند و فیلسوف هم مثلا اون موقع اثری از علم وجود نداشته، 2000 سال پیش خبری نبوده.
این که ما بگیم علیت انحصار تقسیم کنیم علت رو به انحصاری و غیر انحصاری، بعد بیان وضع کنیم هیئت جمله شرطیه رو برای علیت انحصاری،
یه کاریه که فیلسوف داره انجام میده. یعنی تقسیم و فیلسوف بد میده که بعد یه قسمی به نام علت منحصره درست بشه که بعد تو حالا سوال کنیم ما وضع براش بکنیم یا وضع براش نکنیم. این تقسیم تو او ظرفی که اینا وضع کردن اثری ازش وجود نداشته. بابا یادتون نره وضع امر عرضیه. لذا همین الان من چجوری گفتم ترتب توش در آوردیم؟ همین الان آقای مهدیان آقای ما یقمون میگید آقا ترتب یعنی علیت تامه ضوابط داره. شما چجوری میگید که صرف تفرق و تالی علل مقدم یعنی علیت؟ همین الان ممکنه کسی حرف ما بزنه بگیم بابا همین که تفرق و تالی علل مقدم تو عرض میشه علیت تامه تمام شد. عرضه داریم تو مقوله وضع صحبت کنیم، کاری به کارهای حکمت و منطق نداریم. همین که یکی بر دیگری مترتب شد عرض میگه یه علت اون معلوم بشه تمام شد. لذا جمله میره به سمت علیت تمام شد. همین که سفر رو احد ما علی الاخر درست کردیم چون عرضه، عرض کاری به دقایق فلسفی نداره و به همین ملاک عرض اصلا انحصاری تعقل نکرده تا بعد بخواد براش وضعی انجام بده. پس انحصار دخلی با عالم موضوع اون له جملات شرطیه نداره. پس جمله شرطیه و تلازم و ترتب با ما میده اما با تلازم و ترتب کار ما پا نمیگیره، مفهوم درست نمیشه. با کی درستش کنیم؟ میریم سراغ دو تا طریق دیگه. حالا عبارت چه بخونیم؟ حالا یه مقدار توضیح داریم، حالا عبارت چه بخونیم؟ معنای لغوی انصراف اطلاقا بگم، میخوام عبارتو بخونم. انصراف به چه معناست؟ قبلا هم بحث کردیم ازشا. انصراف به چه معناست؟ قبلا معناش کردیم، گفتیم مثلا یادتون میگفتیم گفتن امر منصرف به وجوبه، یادتونه یکی از اقوالو گفتیم میگن امر منصرف به وجوبه. درسته که امر برای جامعه بین وجوب و ندبه اما منصرف به وجوبه، همونجا انصراف رو توضیح دادیم. میخوام جاشو بهتون بگم کجا توضیح دادیم. انصراف یعنی این که یه کلی دوتا مصداق داره اما یکی از مصداقاش بجنتره پیش ذهن ما، ذهن منصرف به اون میشه. وقتی لفظ رو اطلاق میکنن قرینه نمیارن منصرف به اون واضحه میشه، به میگن ذهنه، میگن ذهن منصرف به اوست. جان نه تبادر نیست، فعلا اینو توضیح دادیم. حالا میخواد دیگه من اونجا هم انصراف رو توضیح دادم اینطوری، ضوابطش هم توضیح دادم اما گفتم بهتون سیعتی توضیح دقیقش، حالا میخواد فردا توضیح دقیق، فردا درسی توضیح دقیقش بدیم. اطلاق چی بود آقا؟ اطلاق هم یادتون بیاد قبلا توضیحش دادیم دیگه. اطلاق اساس الاطلاق چی میگفت؟ یادتون اساس الاطلاق بحث میکردیم؟ مولا در مقام بیان بود ها؟ اینو گفت قید نیاورد تا مطلق خواسته، درست شد؟ اطلاق هم همون قانون اثارات الاطلاقمونه. میخوایم بگیم که مولا در مقام بیان بود، علتی سوای این علت ذکر نکرد، پس این علت منحصر است، چون اگه علت دیگه بود بیانش میکرد. اینم اطلاقه. حالا توضیح انصراف و اطلاق میمونه برای جلسه دیگه. عبارتو بخونیم. و علم ان النزاع فی وجود المفهوم فی القضایا الشرطیه، نزاع در وجود مفهوم در قضایا الشرطیه، انما هو فی ما اذا عد القید شیئا زائدا علی الموضوع، موقعی که قید یعنی شرط، بالاش بنویسیدا، شرط شیء زائدی بر موضوع باشه. و تکون الجمله مشتملتن علی موضوع و محمول و شرط، فيقع النزاع حينئذ في دلالة القضية الشرطية على انتفاء المحمول عن الموضوع عند انتفاء الشرط. خب جان چی؟
عندي نواد بيره.
چرا نياره؟
جمله شرطي است ترتب و ثبوت. شما خودتون در سبب نمیتونید گفتید ثبوت آبره. اینجا که قضیه حمله اینه که ثبوت یک و دیگه.
فعلا موضوع محمول داره میگه. اسم موضوع محمول مال کجاست؟
حمدیه.
مال حمدیه.
حالا اگه اصطلاح رعایت نمی‌کنید، یاد دارید مفهوم رعایت کنید.
مفهوم داریم رعایت می‌کنیم، مشکل نداره.
ثبوت یک و دیگه که اشتباه است دیگه. شما قشنگ عبارت جلسه.
نه، ثبوت المحمول للموضوع عند ثبوت الشرط.
ثبوت نه دیگه، ترتب یک و دیگه.
نه فعلا بذار حالا ما همین مقدار بریم جلو با همین اصطلاح، با همین بیان میگیمشون، بعدن خاص برمیگردیم درستش میکنیم. هنوز اونجا داشت. حالا بذار. مثل قوله اذا کان الماء قدر کرن لم ينجس شيء. آقا حکم چیه؟ محمولتون نجاست، زیرش خط بکشید. لم ينجس شيء. موضوعتون چیه؟ ماء. دوباره زیرش خط بکشید. شرطتون چیه؟ کریت آب. قدر کرن. فهونا که موضوع و هو الما و محمول و هو العاصمیه. عاصمیه یعنی چی؟ بابا چرا الفاظ عوض میکنیم؟ خودش تو پرانتز میگه لم ينجس شيء. بذار همینشه بفهمیم. بابا مقدم و تالی قضیه شرطیه. کی بیا تو متن مقدم و تالی موضوع پیدا کنیم، محمول پیدا کنیم، شرط. حالا این دفعه لفظم عوض کنیم. چه؟ شيء آخر به اسم شرط. یه شرطی هم داریم. عن الکریه. خب فعند انتفاء الشرط، وقتی شرط ما یعنی کریت بره، یبقى الموضوع یعنی ما، آب هستش، کر نیست. به حاله به خلاف القضایا التي يعد الشرط فيها محققا للموضوع، به خلاف اونجایی که شرط خودش موضوع میسازه. من دون تفکیک بین الشرط والموضوع، موضوع شرط هم جدا نیستن، بل يكون ارتفاع الشرط ملازما لارتفاع الموضوع، فهي خارج از محل النزاع. نه که مفهوم ندارن، نه از خارج محل النزاع، محل بحث نیستن اینا. بعدن میخوایم یه بحثی کنیم اینو داشته باشه تا آخر بحث مفهوم شرط. اینایی که هی میگیم خارج از محل نزاع، یعنی مفهوم دارن و بدیهیه، یا یعنی مفهوم ندارن خارج از محل نزاع؟ این سوالو داشته باشید. اینا اصول هی میگه خارج از محل نزاع، فلان جاش خارج از محل نزاع، فلان جا خارج از محل نزاع. این خروج اینا که خارج از محل نزاع ان، ثبوت مفهوم درشون بدیهیه، مفهوم ندارن بدیهتا. اینو داشته باشید تا بعدن ببینیم. تو من توضیح دادم، اما حالا توضیح بازم دقیق ترش میکنیم. که قوله این روز اقتولدن تختن هم فهاز القضایی ها
ابن، یعنی پسر میگید و فرزن بلده.
بلد بلد اینی پسر،
بلد اینی پسر، پایی پسره که حتی اونو میشه بکنه
توی این جمعه بلد، کلمه بلد اینی پسر.
نه نه آجا، حالا توی لغت هم بعد مخواب خود مطلق فرزن ترزن میگید، میخواب بگیم که توی این جمله درسته موقع که ولد بره دیگه، خب یعنی ولدی باقی نمونه که مثلا ختنش بکنه، ولی خب ما در خارج یعنی فرزند داشتن همینطور پسر باشه.
حالا بابا مثالشه بذارید، اگر ولد رو عم از پسر به دخترم بگیرید، این مثال از روایات ها، اگر ولد رو عم از پسر و دختر بگیرید، بعدن روایت از پیغمبر اکرم داره که حضرت دخترم باید ختنه کنن و مستحبه. چه کار چجوری دارید؟ حالا بذارید، حالا باید برید دور یه جای دیگه. فاضل فهذا القضايا فاقد، من عجله دارم بخونم، فهذا القضايا فاقد للمفهوم، فان الرزق هنا ليس شيئا زائدا على نفس الولد. چون رزق خود بچه به خدا رزق نده، بچه‌ای وجود نداره تا بعد بخوام قضا کنم.
درست نمیشه که
آقا حرفشون درسته، منم حرفو درست توضیح دادم. اسم خود جمله شرطی ارزش مقدم متعالیه. ما داریم یه دو تا مطلب درست بنیم چجوری با هم جمعشون کنیم.
الان تو تالیش که فقط ثبوت محمول برای موضوع بحث می‌کنه، هر چه اینجا
حالا ببینید تو تالیشه بحث. ان دلاله الجمله الشرطی علی المفهوم ای انتفاء الجزاء لدا انتفاء الشرط لا یتم. حالا چرا سه تا شرط آوردیم؟ آقا دقت کنید، پس در واقع داریم دو تا نکته از تو خود معنای مفهوم داریم در میاریم، هم بالایی که گفتیم دو جزئی‌ها رو کار نداریم چون معنای انتفاء اندل انتفاء مهمه برامون، هم پایین که داریم سه تا شرط رو در میاریم بازم از تو خود معنای انتفاء اندل انتفاء داریم سه تا شرط رو در میاریم. لا یتم الا اذا ثبتت الامور الثلاثه التاليه، این سه تا آیه، یک وجود الملازمه بین الجزاء و الشرط في القضيه، بعین لا يكون من قبيل التقارن الاتفاقي بصوره جزئيه، یه مورد اتفاقی جزئی خارجی نباشه که خروج زید من المجلس مقارنا مع دخول الامر في المجلس، اگر زید رفت امر میآید خطی نداره. فان التقارن من باب الاتفاق ولاجل ذلك يحصل الانفكاك بينهما كسلا، این هم توضیح اتفاقی های منطقه ها. خب ان يكون التلازم من باب الترتب اي ترتب التالي على المقدم، به ان یکون الشرط علتا للجزا. خب حالا فخرج ما اذا لم یکن هناک هذا النح من الترتب، وقتی که این ترتب رو نداشته باشیم یعنی علیت تامه نباشه، که ما اذا قال ان طال اللیل قصر النهار او اذا قصر النهار طال اللیل، این مثال خارج از محل بحثن. چرا؟ لیس بینهما ترتب، یکی علت دیگری نیست، لکونهما معلولین لعلت ثالثه. آقا دوباره بگید چرا معلولین لعلت ثالثه ترتب ندارن؟ چون میگیم یکی بر دیگری مترتب، هر دو بر علتشون مترتبه، نه اینکه یکی بر دیگری. این خارج از محدوده قضیه شرطی است. قضیه شرطی میگه تفرع احد، تفرع التالی علی المقدم، تفرع احدهما علل
یکی از اعضا
برهان بالکفیل داریم اصول ان یکون الترتب الیا انحصاریا. اول توضیحاتمو درست متوجه بشید بعد میخوام قلت کنید چشم. من دارم اینجا از صد تا اشکال ردتون میکنم، وجه تسمیهش هم دارم میگم، اینا که ربطی به منطق نداره، اینا زوم کنید رو اونا اینا عدستون میره. اول دقیق اینا رو بفهمیم بعد حالا اگه خواستیم حرف بزنیم مقایسه کنیم چشم. ان یکون الترتب الیا انحصاریا و معنی الانحصار عدم وجود علت اخرى تقوم مقام الشرط، اینکه علت دیگه وجود نداره که جای شرط که علت قرار بگیره. فالقائل بمفهوم لا محیث له الا من اثبات هذه الامور امور الثلاثه، کسی که میخواد بگه مفهوم میخوایم باید این ستا رو اثبات کنه، چون معنای انتفاع له من انتفاع شرط اینه. و یکفی للقائل بالعدم، اگه کسی هم گفت جمله شرطی مفهوم نداره، من واحد منها، یکی رو خراب کنه جمله شرطی هوا میره. ثم ان دلاله الجمله الشرطيه على هذه الامور الثلاثه باحد الوجوه التاليه، ستا روش داریم. یک الوز میخواد بزنیم برای فردا برای جلسه دیگه، عبارت چطور آخر صفحه توضیح دادم مثلا محمد وارد جان.